أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه خودم و همه شما عزیزان رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. در این خطبه مجددن میلاد خجسته نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس و با برکت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه رو به محضر همه مسلمین جهان مخصوصا شما عزیزان و بزرگواران شیعیان و اقتدا کنندگان و به این پیشوایان دینی تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب این روز روز بسیار خجسته و مبارک است. این خجستگی و میمنت و مبارکی به خاطر ولادت شخصیت با عظمت پیامبر گرامی اسلام که خودشون مصداق مولود مبارک هستن هست و طبیعتاً این روز رو برای همه انسان‌ها روزی بی‌نظیر و قابل بهره‌مندی و استفاده قرار داده که از برکات معنوی این روز مسلمان‌ها استفاده بکنن، همون طوری که از وجود این بزرگوار در طول دوران حیاتشون و از مکتب نورانی اون بزرگوار که مکتب اسلام است همه مسلمانان در طول تاریخ ازش بهره‌مندند. در ارتباط با عظمت شخصیت پیامبر گرامی اسلام و مبارک بودن این وجود مقدس که پا به عرصه عالم هستی گذاشته، چند نکته و چند مطلب از آیات قرآن کریم استفاده میکنم و به اختصار عرض میکنم. اولین نکته این هست که قرآن کریم وجود پیامبر گرامی اسلام رو نه فقط برای مسلمان ها و کسانی که به او ایمان آوردن، بلکه برای بشریت مایه رحمت و برکت ذکر میکنه و دین و آیینی که به پیامبر گرامی اسلام عنایت کرد کاملترین ادیان الهی. این خودش نوعی تکریم و تعظیم این وجود مقدسه، یعنی کاملترین دین، گسترده ترین مذهب و جامع ترین ادیان الهی که میتواند انسان رو به اون مقصد نهایی برساند به شخص پیامبر گرامی اسلام عنایت شده و داده شده. لذا در اون روایت منقول از پیامبر گرامی اسلام میخوانیم الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اسلام برترین ادیانه، هیچ دینی و هیچ آیینی برتر از اسلام وجود نداره. این رفقها، متکلمین، فلاسفه و اندیشمندان اسلامی هر کدومشون از رهگذر نگاهشون و تخصصی که داشتن از این بهره ها بردن. قرآن کریم هم راجع به دین مبین اسلام میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، دینی که نزد خدا مورد پذیرش هست دین اسلامه. و برای هیچ انسان موحدی پذیرش هیچ دینی غیر از دین اسلام نه تنها توصیه نمیشه بلکه مورد قبول نیست. در سوره مبارکه عمران هم میفرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی که غیر از اسلام از ادیان توحیدی مسیحیت باشه، یهود باشه، آیین‌های آسمانی دیگر باشه، هر کسی غیر از دین اسلام دین دیگری رو بپذیره خدا ازش قبول نمی‌کنه، نمی‌پذیره. و هو فی الاخره من الخاسرین، و این شخص روز قیامت جزء زیان دیدگانه، جز خاسرینه، خسارت کرده. حالا مسیحی بوده، یهودی بوده، اسلام آخرین دینی است که خدای متعال به عنوان کامل ترین ادیان الهی به خدای به پیامبر گرامی اسلام عنایت کرده. خب این یکی از وجوه عظمت شخصیت پیامبر گرامی اسلامه. دومین نکته، پیامبر گرامی اسلام در پرتو آگاهی بخشی، در پرتو مبارزه با طاغوت، در پرتو اخلاق حسنه‌ای که خدای متعال ایشون رو به عظمت می ستاید و ازش یاد میکنه، توانستن مبدأ یک تحول عظیم فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ بشریت باشند، مدینه فاضله‌ای رو خلق کنند و بیافرینند که بشر در آرزوی تحقق اون بوده. اینو پیامبر گرامی اسلام انجام داد. معجزه بزرگ پیامبر اسلام این بود که از اون عرب جاهلی بدوی بدور از خلق و خوی انسانی و خو گرفته با همه زشتی ها و پلشتی ها و بدی هایی که در دوران جاهلیت معمول بوده و مرسوم بوده، تونسته یک جامعه پیشرو، یک جامعه متمدن، یک جامعه عالم و فکور، یک جامعه الگو و اسوه که شخصیت های بی نظیری رو در این جامعه پرورش بده. این خیلی عجیبه، این معجزه بزرگ پیامبر گرامی اسلامه. این در سایه همون استقامت در امر رسالت که پیامبر گرامی اسلام در این مسیر سخت و صعب و دشوار از سختی ها و مشکلات نهراسیدن، از زیر بار مسئولیت نبوت و رسالت شانه خالی نکردند، زانوهاشون خم نشد، بلکه بر عزم و تصمیمشون افزوده شد، ایستادن، استقامت کردن. اون جمله معروف که فرمودن شیبتنی صورت هود، سوره هود مرا پیر کرد، محاسنم رو سفید کرد. گفتن منظور چیه؟ فرمودن خدای متعال امر به استقامت داده. خب اینها با اون اخلاق برجسته پیامبر گرامی اسلام. آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرماید که خدای متعال هیچ چیز رو با عظمت یاد نمیکنه، عالم رو با همه عظمتی که در نگاه من و شما هست و با اون گستردگیش و لایه‌های پیدا و پنهانش، خدای متعال می‌فرماید متاع الدنیا قلیلون، این عالم با این عظمتش خدای متعال می‌فرماید که این قلیل اندکه. حتی اون علم گسترده پیامبر اکرم که از جانب خدای متعال به او داده شده، اون ازش تعبیر به قلت میکنه. یا در ارتباط با مکر شیطان که از تمام ظرفیت های خودش استفاده میکنه برای فریفتن انسان ها، اونجا تعبیر به کید ضعیف میکنه. اما به اخلاق پیامبر گرامی اسلام که میرسه میفهمد انک لعلی خلق عظیم. از اخلاق پیامبر تعبیر به عظمت میکنه، این معلومه که عظمت فوق‌العاده‌ای داره. این اخلاق بود که اون جامعه با عظمت رو شکل داد، اون استدلال و اون علم دانش و اون استقامت و این مهر و محبت و جاذبه های اخلاقی شخصیت پیامبر گرامی اسلام بود که اینها رو دور پیامبر جمع کرد، امت واحده ساخت. اینها جلوه های از عظمت شخصیت پیامبر گرامی اسلامه. و اگر ما بتوانیم در شعاع این اخلاق و این علم و این فضائلی که در اون بزرگوار هست قرار بدیم و امت اسلامی بتواند بهره‌مند بشه، قطعا اتفاقات بسیار خجسته و مبارکی برای امت اسلامی رخ خواهد داد. هفته وحدت هم هست. وحدت از اصول دعوت انبیاء اسلامی، انبیاء الهی و پیامبر گرامی اسلامه و در واقع از رشحات و برکات اخلاق نبوی محسوب میشه. پیامبر گرامی اسلام عزیز بودن، مهربان بودن، افراد رو دور خودشون جمع میکردن، دعوت به برادری و برابری و مساوات میکردن. این ترغیب افراد به برادری، علاقمند شدن افراد به یکدیگر، رفتن به زیارت همدیگه، بیخیال نبودن از سرنوشت یکدیگر، همین توصیه هایی که در اسلام هست که مؤمنین به عنوان حقوق مؤمنین ازشون یاد میشه، زمینه های تحقق وحدت اسلامی رو در زمان پیامبر گرامی اسلام به وجود آورده و اون عامل مهمی در ارتباط با بسیاری از برنامه های پیامبر گرامی اسلام شده. اون فتح های بزرگ و گسترده و اون تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام از برکات همین وحدت جامعه اسلامی در زمان پیامبر گرامی اسلامه. امروز هم دوای درد مسلمین جهان و نجات پیدا کردن اونها از ظلم و ستمی که استکبار جهانی به خاطر تفرقه های موجود بین امت اسلامی داره سوء استفاده میکنه و زمینه هاش رو به وجود میاره، این ظلم ها رو تحمیل میکنه، به خاطر این هستش که ما با این درس نجات بخش پیامبر گرامی اسلام فاصله گرفتیم. تفرقه ای که امروز در دنیای اسلام وجود داره، اینا باعث شده که چقدر مقام معظم رهبری فرمودن کمترین کاری که میتونید بکنید این هستش که در ارتباط با رژیم صهیونیستی چیزی به این رژیم منحوس نفروشید، ارتباط اقتصادیتون رو باش کم کنید، اگر میتونید قطع کنید، اگر میتونید کاهش بدید، اگر این شهامت و شجاعت رو دارید و صادقید در مسلمان بودن و دفاع از مظلوم، به کمک اونها برید، به کمک مردم عزیز غزه، مردم مظلوم فلسطین برید. این نتیجه همون تفرقه است که امروز متاسفانه در دنیا ما شاهدش هستیم و البته جمهوری اسلامی و قبل از جمهوری اسلامی شخصیت‌های بزرگی و با نفوذی مانند آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه و شخصیت های بیداری در عالم اسلام مانند مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، سید جمال اسدآبادی، اینها دغدغه اصلی اینها بوده. جمهوری اسلامی هم خب این رو به عنوان یک اصل مهم برای تحقق اهداف اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی این رو مطرح کرده و دائما هم بهش تأکید داره، این راه نجات. لذا شما میبینید در هفته وحدت در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین کنفرانس هایی که مربوط به دنیای اسلام شکل میگیره، از جامعه جوامع اسلامی ملت های مختلف در سراسر عالم شرکت میکنن و هم دیداری با رهبری دارن، هم سیاست های جمهوری اسلامی به اونها مطرح میشه، در میان گذاشته میشه و دعوت میشن به این اصل ما. خب در آغاز بازگشایی مدارس هستیم، در آغاز هفته دفاع مقدس هستیم. این ایام مبارک و این مناسبت های مهم رو که در تاریخ انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، تبریک و تهنیت عرض میکنیم، گرامی میداریم، درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. من راجع به این دو مناسبت انشاءالله اگر توفیقی بود بیشتر در هفته آینده، چون بحث آموزش پرورش بحث همه روز ماست و بحث دفاع مقدس هم همینطور، ما باید پیوسته با این جریان زلال تاریخ انقلاب اسلامی که عزت آفرین بود و الهام بخش برای جبهه مقاومت بود باید همیشه درس بگیریم. آخرین نکته ای که عرض میکنم، خب یک رویداد تلخه و یک رویداد شیرین. رویداد شیرین هفته ای که گذشت، هدف قرار گرفتن تل آویو توسط موشک پیشرفته است که از یمن شلیک شد. یه موشک پیشرفته فراسوت از یک کشوری که جهان سومی است، جز فقیرترین کشورهاست، خودش 8 سال با جنگ دست به گریبان بوده و با تحریم هایی هم که از سوی آمریکا و قدرت های اروپایی علیه اونا صورت گرفته، خب این یک چیز شیرینی برای جبهه مقاومت و برای مردم عزیز ماست که شاهد این اتفاق باشن و البته برای دشمن بسیار دردناک بوده که تل آویو توسط یمن، اونم در آغاز راهی که اعلام کردن، این گونه مورد هدف قرار بگیره. و اما اون واقعی تلخ اتفاقی بود که در لبنان افتاد متاسفانه و رژیم صهیونیستی در یک جنایتی غیر قابل توجیه که حتی قدرت‌های سلطجو رو هم به واکنش واداشته، اظهار تأسف کردن، بعضی از اینها موضوعهای جدی گرفتن راجع به این واقعه. انفجارهای رخ داده در یکی دو روزی بود که در هفته گذشته شاهدش بودیم از طریق ارتباطات رادیویی و خب هم شهدای زیادی گرفت، هم مجروحین خیلی زیادی رو دست ملت لبنان و دولت لبنان گذاشت. این یک جنایت آشکار و یک اقدام ضد حقوق بشری بوده. اون نکته ای که مهمه این استش که حالا راجع به اصل این قضیه تحقیقات در حال انجام هستن، گمان زنی هایی مطرح شده از مبادی غیر رسمی راجع به این قضیه، اما اون چه که مهمه اینه، همون نکته ای که خود سید مقاومت ذکر کردن که ما یک ضربه امنیتی در این ارتباط به واسه این نفوذ، جریان نفوذ خوردیم و این یک هشداریست برای جمهوری اسلامی با توجه به اون توصیه هایی که حضرت آقا در سالهای گذشته داشتن که مراقب جریان نفوذ باشید تو همه بخش ها و در بخش نظامی و در حوزه امنیتی اهمیت خاص خودش رو داره، انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. هرچند این ضربه امنیتی که به ملت لبنان وارد شد طبق وعده‌ای که داده شده قطعا پاسخش رو دریافت خواهند کرد و بدون پاسخ نخواهد ماند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه‌ای رهبر مرگ و ضد ولایت فقیه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.